تغییر میکنیم. شما الان مقایسه بکنید، مثلا وقتی یه خودرو میاد در چرخه تولید کشور ما قرار میگیره در خط تولید، تغییرش مثلا میبینیم 10 سال داره به همین شکل تولید میشه و این تغییر خیلی سخت به وجود میاد.
کامل
در مسائل فرهنگی، در شیوه آموزش و همینطور در موزه ها هم ما دچار این رخوت هستیم. یعنی ما موزه داران ما خیلی سخت تغییر میکنن، خیلی احساس نیاز نمیکنن که ما بایستی که راه های جدیدی رو برای ارتباط با مخاطب جدیدمون و نسل جدیدمون پیدا بکنیم. لذا شما میبینید که مثلا فلان موزه در طول مثلا 70-80 سال از ایجادش تغییری که کرده خیلی تغییر ناچیز بوده و اصلاً با تغییرات اجتماعی هیچ نوع برابری نداره. یعنی همان شیوه چیدمان، همان شیوه اطلاع رسانی و همان شیوه ارتباط با مخاطب خودش. حالا به بحث کودکان و نوجوانان که سرکار خانم لطفی اشاره کردند که موضوع بسیار بسیار درستی است، ما در واقع بسیار بسیار در این زمینه فقیر و ضعیف هستیم و شاید فقط به جز برنامه هایی که به مناسبت مثلا هفته کودک و یا این چنین بهش پرداختیم، نتونستیم یک زبان دائم مشترک رو به حرکت در بیاریم و ایجاد بکنیم، یه مکان دائمی که کودکان و نوجوانان بتونن به خوبی با اون ارتباط برقرار بکنن. البته کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بسیار کار خوبی که کردن، یه موزه‌ای رو ایجاد کردن که مخاطب اصلی اون در واقع کودکان و نوجوانان هستن.
بله.
و ما امیدوار هستیم که این تجربه بتواند در تمامی موزه ها به کار بیاد. در بسیاری از موزه های موفق دنیا یه بخشی رو برای کودکان اختصاص دادند و به شکل خاص و با طراحی خاص و با یه زبان خاص که کودکان میتونن از اونها در واقع بهره مند بشن. بنابراین ما در این زمینه ضعف خیلی زیاد داریم، علارغم اینکه آثاری که ما در موزه هامون داریم بی بدیل هستن. تمامی این آثار مربوط به فرهنگ، هنر و تمدن کشور خودمون هستن، برخلاف اینکه مثلا موزه لوف 95% اشیاءش متعلق به فرهنگ ها و تمدن های دیگه است. اون هم دارای ارزش خودش هست، ولی میخوام از نظر غنی بودن موزه های ما، چون در یک کشوری هستیم که طولانی ترین دوره تجربی رو در زمین داریم، در کره زمین داریم و یه تمدن مستمر 11,000 ساله رو ما در گذشته خودمون داریم، لذا خلق بسیاری داشتیم در تولیدات فرهنگی و هنری و به همین دلیل هست چه در حوزه میراث ملموس چه در حوزه میراث ناملموس ما بسیار بسیار غنی هستیم. ولی اینی که وقتی وارد موزه میشه، شیوه معرفیمون در واقع شیوه کاملا ضعیفی است و باید برای این موضوع ما یک کار جدی رو در پیش بگیریم.
یک جهان سپاسگزارم، بسیار بسیار ممنون. خانم لطفی، من از قیاسی که جناب دکتر کارگر از تجربه شخصیشون در قالب گپ و گفت با مدیر موزه لوور چیزی قریب 15 سال پیش داشتن وام میگیرم، اما شما رو ارجاع میدم به آنچه که آن اکنون هستش. در ابتدای عرایض ما هم به شعار جهانی ایکون و هم به شعار ملی هفته میراث فرهنگی ارجاع و اشارتی داشتم. اگر بخوایم تطبیقی بکنیم، چه در حوزه ارتباط موزه های کشورمون با موزه های کشورهای دیگر و چه در ساحت تعاملی که فصلیش رو جناب دکتر کارگر رابطه بهش ارجاع و اشارتی داشتند، ما در کجای این جهان ایستادیم؟ تأکیدم این است الزاما نگاهمون با کشورهای توسعه یافته نباشد، حتی با کشورهای همسایه. آیا فقط میزان تجمع یا میزبانی از توریست ها و صف کشیدن اون توریست ها میتواند، و حالا چون کشور ما خیلی کمتر حالا نسبت به ترکیه یا هندوستان هست، این رو دالی بر در حقیقت عدم اقبال بخوایم بگذاریم یا موارد دیگر هست؟ در این شکل ارتباطی و انطباقی در کجای منظومه رفتار موزه ایستادیم؟
ببینید من ارجاع میدم این بحث رو به مقوله هرم مازلو.
بله.
متاسفانه ما در شرایط اکنون توی موقعیتی قرار گرفتیم که من میتونم تشبیهش کنم به یک جشن بسیار بزرگی که خود ما میزبانش هستیم، ولی انقدر دغدغه‌مند هستیم، انقدر درگیر مسائلی هستیم که خیلی در هم پیچیده شده، حتی فرصت نمی کنیم خودمون بهره ببریم، فرصت نمی کنیم خودمون لذتی ببریم، یا فرصت نمی کنیم که میزبانی کنیم. این امکان برای ما مهیا نیستش به خاطر شرایط پیچیده که توش قرار گرفتیم، به خاطر اون اولویت هایی که در مرحله اول وجود دارن و خیلی مهمتر هستن، و زمان تا زمانی که اونها برآورده نشن، تا زمانی که اونها مرتفع نشن، اصلا امکان نداره ما بتونیم وارد حیطه فرهنگی بشیم. ما تا زمانی که شخصی درگیر غذای جسمش هست هرگز نمیتونه به غذای روحش فکر کنه. ما با وجود سایت های فوق العاده پری که داریم، با وجود حالا هم در زمینه تاریخی هم در زمینه طبیعی، حتی خود ملت ایران هم من فکر میکنم به قدر کافی این امکان رو ندارن. سبد خانوار انقدر روز به روز داره محدودتر میشه.
درست.
قطعا درست. اولین چیزی که از این سبد حذف میشه سبد فرهنگی هست. این برداشته میشه، این پک برداشته میشه، گذاشته میشه کنار، و حتی خودمون که در دل این مهمانی با شکوه هستیم نمیتونیم بهره ای ببریم. من فکر میکنم اگر این شرایط توی شرایط نرمال تری اگر بودیم، حتی از نظر پذیرش گردشگر، چون اون موقع فرصتی داشتیم که میتونستیم به این همه میشه گفتش که تبلیغات منفی که علیه کشورمون داره میشه جلوش بایستیم. ما الان توی شرایط پیچیده هستیم که حتی نمیتونیم جلوی تبلیغات منفی رو به اونطوری که باید و شاید بگیریم. حالا در کنار این تصور کن که کشورهای دیگه همون ترکیه که میفرمایید چقدر خوب داره توی این زمینه کار میکنه، چقدر خوب داره تبلیغات میکنه، چقدر خوب میتونه شرایط رو فراهم کنه برای گردشگران، امکانات رو در اختیارشون میذاره، شرایط رو فراهم میکنه، اونها رو فراخوان براشون میده و خوب هم میتونه اونها رو هندلشون کنه. با اینکه در مقایسه با ایران واقعا میشه گفتش چیز خاصی برای ارائه نداره. من فکر میکنم یه مقدار این شاید اگر که به سمت نرمال تر بره میتونیم خیلی خوب در این زمینه کار کنیم، مخصوصا اینکه ما تحصیل کردگان و افراد متخصص بسیار زیادی داریم، یعنی سرمایه انسانی فوق العاده خوبی داریم که امکانی برای ظهورشون و حضورشون و جلوه‌گریشون هنوز فراهم نشده. یعنی از نظر بالقوه بودن امکانات همه چیز فراهم هستش، فقط اونطوری که باید نتونستن که خودنمایی کنن.
بی تردید همین گونه استش. زمانی که جناب مهندس زرقامی بزرگوار سکاندار وزارت میراث فرهنگی سمیرسی و گردشگری شدند، در 5 مؤلفه‌ای که در همان نخستین گفتگوی رسانه‌ایشون در قالب انتظاری که اقداماتی که میخوان انجام بدن، انتظاری که باید مخاطبان، این مخاطبان دستندرکاران حوزه میراث فرهنگی سمیرسی و گردشگری، مخاطبان و رسانه‌ها به شکل کلان مورد هدف بودند، 2 مؤلفه امروز در این امشب اسخای می کنم در این بحث عنوان شد. یکی مسئله ارتباط با بدنه وزارت آموزش و پرورش در راستای همافزایی میان ارتباط هرچه بیشتر باشه که شما سرکار لطفی به کار بردی، آشتی کودک و نوجوان، تفاهم‌نامه هم سال گذشته میان ایشان در مقام وزیر و وزیر آموزش و پرورش دقیقاً در کشورمون انجام شد. ولی خب خوشبختانه یا متاسفانه طی 10 سال اخیر وزارتخانه بسیار متزلزلی بود آموزش و پرورش، و هر 2 سال یه بار به شکل میانگین وزیر عوض کرده، 10 سال 5 وزیر، و خب وزیر دیگر هم میاد. حداقل در نظام دیوان سالار اداری ما اثبات شده که عموما تفاهم‌نامه‌های پیشین کمتر مورد توجه قرار میگیره. و نکته دیگری که باز هم در فرمایش شما سرکار خانم لطفی به شدت عیان بود و فصلی از تأکیدات جناب زرقامی بود، بهره بردن از نیروی انسانی خبره، نخبه و جوان و فعال و پویایی که داریم، هم برای تعبیر و تغییر این واژه، یعنی نگاهی که در سایه فعالیت رسانه‌های معاند در قالب ایران هراسی و نظری از این دست وجود داره، فارغ از اون اصلا باستا به آنچه که واقعا حقانیت، هویت و داشته‌های فرهنگی است. این 2 مطالبه جناب زرقامی بزرگوار کماکان با وجود 2 سال از گذشت وزارت شما، حداقل رسانه مطالبه گر اونه، چون به سرمنزل و هدف مقصودی یا حتی آینده امید بخشی نرسیده. با اشاره به این نکته که ما حداکثر 7 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، ممکن است که در عرایض من نکته یا نکاتی مورد غفلت قرار گرفته باشه، هر عزیز بازه زمانی 3 دقیقه مد نظرشون باشه در قالب جمع‌بندی، اگر میخوام به نکته ای ارجاع اشاره کنه یا فصلی از فرمایشاتشون رو بر مدار تکرار بنشینن. تمنا مینه بازه زمانی 3 دقیقه رعایت بفرمایید. جناب دکتر کارگر 3 دقیقه نخست با شما.
خواهش میکنم، ممنون هستم. ببینید، من یه موقعی یک ایده ای داشتم زمانی که مسئولیت اداره کل موزه ها رو به عهده داشتم، تحت عنوان هر خانه یک موزه. اگر ما به بحث فرهنگ سازی بخوایم اشاره کنیم، همجوری که حضرت عالی به درستی اشاره فرمودید که این فرهنگ باید از خانواده شروع بشه و همه جای دنیا هم در واقع به همین شکل بوده، من در واقع باورم این هست که ما در هر خانواده، یه خانواده دو نفره حتی، خیلی چیزها داریم که برای ما خاطراتمون رو زنده میکنه.
کامل.
عکس کودکی، عروسکمون، اولین اسباب بازی ها، اولین دفتر مشقمون، لباس بچگیمون، عکس هایی که به مناسبت ها و موضوعات مختلف داشتیم، هدایایی که گرفتیم، سفر که رفتیم، سوغاتی که خریدیم، خب اینا یه مجموعه ای میشن که برای خانواده ما مهمترین خاطرات ما رو زنده نگه میدارن. پس هر خانواده ای میتونه در یه دونه ویترین، در یه دونه در واقع کمد، که الان مثلا خیلی ها میان همین کار رو کردن، یه سری آثار یا به اصطلاح آثار خاص خانوادگیشون رو گذاشتن و خیلی خوبه، ولی خیلی هم اومدیم مثلا با ظروف کریستال و غیره و اینجور چیزها در واقع که هیچ نسبتی با خاطرات ما نداره، اینها رو در پر کردیم. من معتقدم که هر خانواده میتواند یک قفسه در یک گوشه ای از خونش ایجاد بکنه و این آثار رو نگهداری کنه و بچه‌ای که تو اون خانواده بزرگ میشه سوالش این است که این شی چرا اومده توی این قفسه، و بعد میفهمه که پس این مهمه. یه ماشین پلاستیکی شاید خیلی از نظر مادی مهم نیست، ولی بهش گفته میشه این در واقع مربوط میشه به هدیه‌ای که پدر بزرگت به تو داده و پدر بزرگ تو الان نیست، پس بنابراین برای از اینجا متوجه میشه که پس وقتی در خانواده من یاد میگیرم که یه یادگاری چقدر میتونه مهم باشه و باید حفاظت بشه، پس یادگاری هایی که از پدران ما برای ما به یادگار مونده بایستی که حفاظت بشه. این رو در واقع بهش پرداخته شد، ولی مثلا من میگم آموزش پرورش این کار رو اگر بتواند، یا کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان، مثلا اگر ما بگوییم که 80 میلیون جمعیت، مثلا 2 میلیون خانواده ما داریم، فقط 1% اونها اقدام بکنن، این فرهنگ گسترش پیدا میکنه. ما نیاز داریم به این شکل فرهنگ سازی بکنیم. عذرخواهی میکنم از اطاله
اختلاف. اختیار ده. نه، پیشنهاد بسیار جذابی بود و جالبه با توجه به اینکه ما در شبهای پیش رو از عزیزان در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هم در قالب بزرگواری مانند شما در مقام کارشناس و میهمان میزبانی خواهیم کرد. حتما مؤلفه شما رو به عنوان پیشنهاد به دوستان هم ارائه خواهم داد. سرکار خانم لطفی، در خدمت شما.
سلامت باشید، تشکر میکنم. همونطور که مطلع هستید، علم گردشگری در مقایسه با علوم دیگه تقریبا میشه گفت یک علم نو و جوانی هستش. بله. و روز به روز هم داره به زیر شاخه هاش اضافه میشه. پیشنهادی که من در این زمینه دارم و تو همون بحث ارتباط با حالا نسل آیندهمون، میتونیم که دوره‌هایی رو تعریف کنیم برای راهنمایان موزه کودکان، یعنی راهنمایانی که به صورت اختصاصی و به صورت تخصصی آموزش میبینند برای اینکه بتونن اون موزه رو وقتی میخوان یه جورایی میشه گفتیم معرفیش کنن یا توضیحش بدن، یا مثلا حالا بخوام پرزنتش کنم، ببخشید مدل پیدا نکردم، اون رو بتونن به زبان خود کودک بگن. از الان میتونیم اقدام کنیم و این چیزی که به نظر من دستیافتنی هست، نزدیک هست و خیلی نیازمند سرمایه گذاری طولانی مدت یا هنگفتی نیستش و میتونه از یک جایی به بعد تحول ایجاد بکنه، برای اینکه توی روتین مدارس این وجود داشته باشه که موزه های مختلف، مخصوصا موزه مادر ایران، موزه ملی ایران رو حداقل هر بچه‌ای در دوران مدرسه‌اش یک بار رفته باشه و وقتی اولین تجربهش از طریق این باشه که یک فرد متخصص در همین زمینه میاد اون موزه رو براش موشکافی میکنه و شرح میده، انقدر میتونه شیرین و جذاب و دلنشین باشه و این خاطره از ذهنش دیگه محو نشه و میتونه رقم بزنه اتفاقات بعدی رو، جریان های بعدی رو، نه فقط در زمینه بازدید بلکه در زمینه حفظ و نگهداری و حتی اینکه بتونن رشته های دیگه در آینده در همین زمینه تولید بشه، تولید علم رو داشته باشیم در این خصوص.
درود بر شما.
تشکر.
چقدر جذاب بود گفتگوی امشب و چقدر گرم. در مقام شنونده عرض می‌کنم فراوان هر دو نازنین استاد محترم دانشگاه عمیقا تلمس کردم و لذت بردم، زانوی ادب در حقیقت زدم و فراوان آموختم. قطعا دوستان عزیز شنونده، آنچه که در این برنامه گفته شد مطابق عهد و رسمی که داریم در قالب بسته های صوتی در اختیار مسئولان و متولیان هم قرار میگیره. دال دائما تارنمای شبکه رادیویی گفتگو و پاسخی که از جانب مسئولان گرفته شده. از هر دو مهمان عالی مقام جناب دکتر محمد رضا کارگر عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و مشاور عالی معاونت میراث فرهنگی، همچنین سرکار خانم زهرا لطفی مدرس محترم دانشگاه که در بحث امشب گفتگوی فرهنگی با محوریت میراث فرهنگی و موزه ها شرف حضور داشتن، تمام قد سپاسگزارم. بار دیگر هفته میراث فرهنگی رو به تمام مسئولان، متولیان، دستاندرکاران و دوستداران تاریخ و تمدن ایران تبریک عرض میکنم. آنچه که در این برنامه گفته شد یک از هزار و فراوان گفتنی قطعا ناگفته باقی مود. امیدوارم که آنچه که گفته شد ولو برای یک قطره از فکر، اندیشه و مجالی برای تأمل شما رو به خودش اختصاص بده. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند. نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یاد
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا انیس النفوس یا علی ابن موسی رضا المرتضی. بیستمین جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام با برگزاری 16 جشنواره فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در 15 استان کشور در محورهای هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، شعر و ادبیات داستانی، سرود، آواها و نواها، فیلم کوتاه و پویانمایی، جلوه‌های فرهنگ رضوی در رسانه‌ها. بنیاد بین‌المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی. وعده دیدار خرداد ماه 1402 همزمان با ایام دهه کرامت مشهد مقدس. برای اطلاعات بیشتر به درگاه اینترنتی shamstoos.ir مراجعه نمایید.
اینجا رادیو گفتگوست. ساعت 20:51 دقیقه است. آغاز دهه کرامت، روز فردا روز ولادت حضرت معصوم سلام الله علیها و روز دختر رو پیشا پیش خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض میکنیم و به همین مناسبت ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای سید شهاب الدین اشرفی، همکار گزارشگرمون در مرکز قم که الان پشت خط ارتباطی ما هستن. سلام بر شما، شبتون بخیر باشه و مبارک بشه.
بسیار سپاسگزارم همکار محترم. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام میگم به شما، سلام شب بخیر میگم به همه عزیزانم در سراسر ایران اسلامی. اجازه میخوام که من هم از فرصت استفاده بکنم و ولادت پرخیر و برکت کریمی اهل بیت خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها رو تبریک بگم و تبریک ویژه خودم رو تقدیم بکنم به مناسبت آغاز جشن‌های دهه کرامت. همونطور که شما گفتید ما الان در کنار حرم مطهر خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها هستیم، بلوار آیت الله خائری یزدی، باغراه بهار، نزدیک درب شماره 17 حرم مطهر، یکی از ورودهای صحن حضرت صاحب زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. مسیر باغراه بهار رو خیلی زیبا گلارایی کردن و چراغانی های بسیار زیبایی رو هم شاهد هستیم در حرم مطهر، همچنین نصب بنر و پارچه نوشته های سبزنگی که مزین هست به نام نامی کریمی اهل بیت خانوم فاطمه معصومه سلام الله علیها. برنامه جشن از دقایق قبل شروع شد. سخنرانی تهیه‌کننده از فضلای حوزه مولودی خانی متحان اهل بیت و نورافشانی آسمان حرم مطهر خانوم فاطمه معصومه سلام الله علیها و حضور عاشقان و دلدادگان در حرم بیبی، هم مردم قم هم زائرانی که از جای جای ایران اسلامی از کشورهای اطراف عاشقان خالصانه و فاضلانه اومدن. خیلی از این عزیزان در دستانشون شاخه‌های گل هست و وقتی وارد حرم میشن این شاخه های گل رو نثار مزجع شریف نورانی خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها میکنن. شاعر این حال رو بسیار زیبا گفت: بود منزل نبود در سفر روحانی، در حالی که دست ادب ارادت رو بر سینه میگذارم و نگاه هم تلاقی پیدا کرده با گنبد طلایی خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها، سلامی رو تقدیم میکنیم به امن جانمون خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها. السلام علیک یا فاطمه المعصومه اسرائیل انا فی الجنه. ممنونم و سپاسگزارم.
برقرار باشید، خیلی استفاده کردیم آقا، با شما خداحافظی میکنیم.
ممنونم، خدا نگهدار،
سپاسگزاریم.
السلام علیک یا علی ابن موسرزا. سوم جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تدوین برگزار می شود. بخش های جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام، رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، رسانه های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه های اجتماعی، بخش بین الملل، مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
20:58 است. اینجا رادیو گفتگوست، صدای اندیشه ها. از شما بسیار سپاسگزاریم شنوندگان محترم.
یکی بود هنوزم هست، پویش کشوری ایران دیار نفس، تقدیر از تصمیم جانبخش خانواده های اهدا کننده عضو. 25 تا 31 اردیبهشت ماه سال جاری، همزمان با روز ملی اهدای عضو. دریافت کارت اهدای عضو با ارسال کد ملی به سامانه پیامکی 3432 و یا با مراجعه به سامانه ملی دریافت کارت اهدای عضو به نشانی www.ehdacenter.ir. انجمن اهدای عضو ایرانیان.
همه عالم تن است و ایران دل. شورای پاسداش زبان فارسی معاونت صدا برگزار می کند
دومین جشنواره ملی آیین سخن.
این جشنواره در بخش‌های رادیویی، ویژه، مردمی و فضای مجازی برگزار می شود. برنامه سازان شبکه‌های رادیویی کشور می توانند برنامه‌های خود را تا 10 خرداد 1402 به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. در بخش ویژه به 3 اثر برتر درباره حکیم نظامی گنجوی، شاعر داستان پرداز ایران، جوایز نفیسی اهدا می شود. همچنین در بخش مردمی شما شنوندگان بازوق و هنرمند می توانید آثار خود درباره پاسداشت زبان و ادب فارسی را در قالب‌های گوناگون هنری به دبیرخانه جشن